رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا از واشنگتن جلب می‌دارم. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. سو امروز سه‌شنبه ششم ماه سرطان سال 1396 خورشیدی است. امیدوار هستم که دو روز عید به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشین و امروز که سوم عید است هم در کنار خانواده هایتان با تمام مسرت و خوشحالی سپری کنین. توجه کنید به تفصیل خبرها از احدی زاده.
با عرض سلام مجدد، رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم هند در قصر سفید از مردم آن کشور برای تلاش‌هایشان در افغانستان سپاسگزاری کرد. آقای مودی نیز در این کنفرانس مشترک خبری با آقای ترامپ گفت که ایالات متحده و هند به خاطر ایجاد ثبات در افغانستان کارهای زیادی انجام داده و به منظور ادامه این تلاش‌ها به مشاورت و ارتباطات میان دو کشور ادامه خواهند داد. آقای ترامپ یک بار دیگر عبارت تروریسم اسلامگرای افراطی را استفاده کرده گفت ما آن را از بین میبریم. نریندرا مودی صدر اعظم هند با سپاسگزاری از مهمان نوازی رئیس جمهور ترامپ گفت هند به خاطر افزایش دهشت افغانی در افغانستان نگران است. شنوندگان گرامی، جزئیات بیشتر این گزارش را بعد از اخبار تقدیم میکنیم. به دنبال موافقت استر محکمه امریکا به اجرای فوری بخشهایی از فرمان مهاجرت دونالد ترامپ را طی بیانیه و این تصمیم را یک پیروزی برای کشور خواند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، استر محکمه امریکا روز دوشنبه با اجرای محدودیت‌های بر حکم محکمه پیشین در منع فرمان مهاجرتی ترامپ به اجرای فوری بخشهایی از آن فرمان موافقت کرد. در واکنش به این حکم استر محکمه، شان سپایسر سخنگوی قصر سفید بیانیه سوی ترامپ در صفحه تویتر خود منتشر کرد. ترامپ در بیانیه خود با تاکید بر این که مهمترین وظیفه رئیس جمهوریش حفظ امنیت شهروندان آمریکایی است اعلام کرد تصمیم قضات ارشد دیوان عالی در اجرای فوری بخشهایی از فرمان مهاجرت یک پیروزی برای امنیت ملی آمریکا است. هزاران پناهجو که از اقدامات سرکوبگرانه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر علیه مهاجران فرار کرده و در کانادا پناه جسته اند، اکنون با مشکلات چون نظام سختگیرانه مهاجرتی، نبود کار و سرپناه دائمی دست پنجه نرم کرده و حتی قادر نیستند کودکانشان را به مکتب شامل بسازند. در یه مراحل درخواست پناهجویان اکنون وقت بیشتر گرفته و بر اساس اطلاعاتی که در سرس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، با وصف توظیف بیش از نصف اعضای دیوان، 127 عضوی قضایی اداره مهاجرت کانادا برای بررسی دوسیه های مهاجران، هنوز هم جلسات قضایی درخواستهایی را که در سالهای 2015 و 2016 و حتی پیشتر از آن به این اداره پیشکش شده بود بررسی میکنند. یک مقام بلندپایه اردوی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت مقاومت جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در موصل با شکست مواجه شده و عملیات آزادسازی شهر از کنترل آن گروه افراطی ظرف روزهای آینده به نتیجه خواهد رسید. تفصیل بیشتر این خبر را همکارم قدیر مشرف تقدیم میکند.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم در نوردونکو.
بقیه این خبر، قمندان واحد خاص ضد دهشت افغانی اردوی عراق در موصل به رویترز گفت از نقطه نظر نظامی داعش ختم است. موصل دومین شهر بزرگ عراق پس از بغداد در تابستان 1393 به اشغال این گروه درآمد و از آن مانند رقه در سوریه به عنوان مرکز خلافت خودخوانده این گروه اسلامگرای افراطی در عراق یاد می شود. بخش قدیمی موصل آخرین سنگر داعش است و بازپسگیری آن به معنی پایان عملیات 8 ماهه آزادسازی موصل می باشد. رئیس کمیته رابط خارجی سنای کانگرس ایالات متحده روز دوشنبه گفت وی فروش سلاح را به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج را تا آشکار شدن پیشرفت در حل منازعه با قطر ممانعت خواهد کرد. باب کراکر سناتور جمهوری خواه تعیین نامه به رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده نوشته است که ضرورت است تا تمام کشورهای منطقه در مقابل دهشت افغانی بجنگند. اما منازعه اخیر در بین کشورهای خلیج به ضرر جنگ علیه گروه دولت اسلامی و مبارزه با ایران تمام می شود. در ادامه تشنجای اخیر میان قطر و همسایگان عرب آن، وزیر خارجه بحرین روز دوشنبه دوحه را به دامن زدن به تحرکات نظامی در منطقه متهم کرد، اتهامی که ظاهرا در واکنش به تصمیم قطر برای میزبانی از نظامیان ترکیه در خاک آن کشور بیان شده است. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه و رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در صحبت تلفنی روی ضرورت یک آتش بس در سوریه، جنگ با گروه افراطی و جلوگیری از استفاده از سلاح کیمیاوی صحبت نمودند. در این مکالمه وزیر خارجه روسیه از واشنگتن تقاضا نمود تا از تحریکات علیه قوای رژیم سوریه که با گروه های دهشت افغان می باشند جلوگیری نمایند. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شنوندگان ارجمند، و اکنون قبل از نشر گزارش های دیگر توجه فرمایید به این گزارش. رئیس جمهوری ایالات متحده و سرعظم هند روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید از تلاش های دو کشور در راستای ثبات در افغانستان سپاسگزاری کرده، تعهد کردند که به مبارزه ایشان علیه دهشت افغانی ادامه می دهند. آقای ترامپ یک بار دیگر عبارت تروریسم اسلامگرای افراطی را استفاده کرد، گفت که هند و ایالات متحده آن را از بین خواهند برد. به مطلبی در رابطه از قدیر مشرف توجه فرمایید.
رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس مشترک خبری با صدر اعظم هند در قصر سفید از مردم آن کشور برای تلاش هایشان در افغانستان سپاسگزاری کرد.
هر دو کشور با اعمال شریرانه دهشت افغانی مواجهند و هر دوی ما مصمم استیم تا سازمان های دهشت افغان و مفکوری افراطیت را که آنها را تقویت می بخشد از بین ببریم.
دونالد ترامپ عصر دوشنبه گفت که روابط هند و ایالات متحده هیچگاه به اندازه امروز بهتر و قوی تر نبوده است. رئیس جمهور ترامپ یک بار دیگر عبارت تروریسم افراطگرای اسلامی را استفاده کرده، گفت که ما آن را از بین می بریم. آقای ترامپ هند را یک دوست واقعی ایالات متحده خوانده، گفت واشنگتن خواهان ایجاد مشاغل در هر دو کشور می باشد. کاهش مالیات، ایجاد زیربناها و مبارزه با فساد اداری از موضوعاتی بود که آقای ترامپ به آن اشاره کرد و تلاش های حکومت هند را در آن راستا مورد ستایش قرار داد. نرندرا مودی صدر اعظم هند با سپاسگزاری از مهمان نوازی رئیس جمهور ترامپ گفت که هند به خاطر افزایش دهشت افغانی در افغانستان نگران می باشد.
آتنگواد سے لڑنا اور آتنکوادیوں کو
مبارزه با دهشت افغانی و از بین بردن پناهگاه امن دهشت افغانان از اولویت های هر دو کشور بوده و با توجه به نگرانی های مشترک ما در مورد دهشت افغانی، شریک ساختن معلومات استخباراتی من را به منظور عمیق ساختن و گسترش هماهنگی های پلیسی افزایش خواهیم داد. ایالات متحده و هند به خاطر ایجاد ثبات در افغانستان کارهای زیادی انجام داده و به منظور ادامه این تلاش ها به مشاورت و ارتباطات میان دو کشور ادامه خواهیم داد.
آقای مودی مذاکرات با آقای ترامپ را موفقانه خواند و رئیس جمهور ایالات متحده را به دیدار از هند دعوت کرد. با وجود که هر دو کشور در مورد تهدیدات ناشی از کره شمالی نگرانیشان را ابراز داشتند، اما در مورد روابط هند با پاکستان هیچ تذکری ندادند. آقای ترامپ و مودی بدون اینکه به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند، کنفرانس خبری مشترک را پایان دادند. پیش از آن هر دو رهبر در قصر سفید ملاقات کردند و با وجود تلاش‌ها برای بهبود مشارکت استراتژیک میان دو کشور، کارشناسان هدف آقای ترامپ و مودی را شناخت بهتر یکدیگر عنوان کردند. رئیس جمهور ترامپ در این ملاقات از آقای مودی به خاطر سفارش خریداری تجهیزات نظامی آمریکایی تشکر کرد و گفت که هیچ کشور دیگری در ساخت تجهیزات نظامی بهتر از شرکت‌های ایالات متحده نیست. این ملاقات دو رهبر در قصر سفید، یک اداره پنتاگون گفت که وزارت خارجه ایالات متحده فروش احتمالی طیاره بوئنگ 3-17 ترانسپورتی را به مبلغ تخمینی 366 میلیون دلار تصویب کرده است. اداره رئیس جمهور ترامپ همچنان فروش یک طیاره شکاری بدون سرنشین نوع نیروی بحری را به هند تصویب کرده است. هند به دنبال خریداری 22 طیاره نظارتی غیر مسلح نوع MQ-9B گاردین از ایالات متحده به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی است. هدف از این معامله نظارت بر اقیانوس هند عنوان شده است. شام روز دوشنبه رئیس جمهور ترامپ میزبان آقای مودی در ضیافت شام در قصر سفید بود. این نخستین بار است که رئیس جمهور ترامپ میزبان یک شخص بزرگ خارجی در قصر سفید می باشد. آقای مودی برای نخستین بار در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ به ایالات متحده سفر می کند. پیش از این صدر اعظم هند در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما نیز به ایالات متحده آمده بود و در مجلس مشترک کنگره این کشور سخنرانی کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های عزیز سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان است که تقدیمتان می داریم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. گزارش اول این بخش حاکی است که شماری از بازرگانان در بندر مرزی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ادعا می کنند که بعضی القهات در تلاش سقوط فعالیت های بازرگانی در بندر تجارتی هستند. این بازرگانان گزینش مدیران جدید در کرسی ریاست گمرک آقینه را از عوامل تأخیر و کندی کار بازرگانیشان دانسته و از تلاش‌های آن اداره برای ایجاد سهولت برای بازرگانان انتقاد می‌کنند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
بندر مرزی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب در شمال افغانستان مرز مشترک با ترکمنستان دارد. هرچند در جریان چند سال اخیر فعالیت‌های تجارتی رشد چشمگیری داشته است، اما شماره از تاجران در این بندر مرزی میگویند که روند واردات کالاهای تجارتیشان کند شده است و ریاست گمرک این بندر برای ایجاد سهولت برای تاجران بی تفاوت است. محمد شاکر تلاش و سید نور آقا هاشمی از تاجران در بندر تجارتی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به صدای آمریکا میگویند
تا به این روز یک رئیس ناوردن غیر سرپرست، همین سرپرستی خودش باید یک مشکل خلق میکنه. هر کسی را که میارن، هر اقوامی که اینجا زندگی میکنن شایستگی کار داشتن، اهل کار باشن، ما از این حمایت میکنیم. ما خداوند میگه که وعطی الله و وعطی الرسول و الامر میکم، ما از دولت خود، از قانون اساسی خود حمایت میکنیم.
صبر ما یکی را روان بکنن اینجا و خاطر که منافع همین ملت، منافع همین مردم درک کرده بتونه، حداقل همینجا یک کاری بکنن مردم از او خیر ببینن. هر کس اومدن از جیب خود کار کردن، کسی به ملت، به مردم ما هیچ کاری نکردن.
تاجران بندر مرزی آقینه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تاکید میکنند که برخی علاقات در تلاش سقوط فعالیت های تجارتی در این بندر هستند و اگر حکومت مرکزی جلوی نابسامونی را نگیرد، فعالیت ها در گمرک آقینه به رکود مواجه خواهد شد. عبدالمجید نیازی نماینده تاجران بندر مرزی اندخوی به صدای آمریکا گفت
ریاست گمرک بخیبی سرنوشت همون تو مانده، هیچ کس در جایش نیست. ما میگن که همی دیگه بی سرفوش، همی قسم شده مانده ریاست گمرک. ای تو شوه خدا نخواسته بندر بخیه در سقوط مواجه نشوه، دیگه ممالک های امسایه میخواینی در بندر سقوط بتن، بعضی علاقات هستن سر همی بندر کار میکنن، یه را سقوط بتن و سقوط مواجه بسازن. باز میترسیم که اونا به هدف شومشان چی نرسن.
در همین حال اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه میگوید که تمامی استخدام و تبدیلی ها بر اساس پالیسی این وزارت صورت گرفته و تاجران حق مداخله در تعیینات این وزارت را ندارند.
شما در جریان هستید که در وزارت مالیه هر تغییر و تبدیلی که صورت میگیره هر روز بر اساس یک سمت مشخص و زبان مشخص نبوده، بلکه هدف تغییر و تبدیل ما این است که اصلاحات بیشتر ایجاد کنیم، گراف عواید ملی ما بلند داره، فساد مبارزه کنیم. و این را هم شما بهتر میفهمید که تغییر و تبدیل در یک اداره یک مهم و هدفش هم اصلاحات است.
در این مورد خواستیم دیدگاه مسئولین ریاست گمرک آقینه را داشته باشیم، اما مسئولین آقینه با ارائه اسنادی که در سال 1393 از وزارت مالیه دولت افغانستان به آنها رسیده بود از دادن جزئیات درباره مشکلات تاجران خودداری کردند. بر اساس اطلاعات مسئولین وزارت مالیه افغانستان، روزانه تا مرز 10 میلیون افغانی از عواید این بندر وارد خزانه دولت می‌گردد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بعد از انفجارهای پیهم و خونبار در کابل و برخی از ولایت افغانستان، گروه نقاشی هنرسالار یا آرت لارت با نقاشی‌های جالب در سطح دیوارهای شهر کابل پیام رسانی می‌کنند و با این کارشان می‌خواهند از تکرار این رویدادها جلوگیری کنند. این دیوارنگاران در نقاشی‌هایشان از بی‌گناهی و اشتباه بودن انفجار در میان مردم ملکی صحبت می‌کنند. خبرنگار ما سمسام از سیرت از کابل گزارش می‌دهد.
وقتی همه در خوابند، گروه نقاشی هنرسالار یا آرت لورد به جاده‌های کابل می‌برایند و به نقاشی در دیوارهای کابل می‌پردازند. پس از حوادث خونین و انفجارهای مرگبار در پایتخت و برخی از ولایت افغانستان، اکنون گروه هنرسالار نقاشی‌های را با شعارهای اینجا انفجار نکن، انسان‌های بی‌گناه را می‌کشی، من صلح را دوست دارم، تو به جنت نمی روی، در دیوارهای کابل نقاشی می کنند. کبیر مکمل، یکی از مسئولان هنرسالار یا آرت لورد، در صحبت با صدای آمریکا گفت 15 نقاش رسماً با این نهاد کار می کند و نزدیک به 200 تن از شهروندان عادی به گونه رضاکار با این نهاد همکار است. آقای مکمل در مورد هدفشان از این کار گفت:
حمله انتحاری که در همه جای افغانستان صورت می گیره، ما خواستیم که از طریق هنر یک دریچه باز شود، یک دریچه تفاهم که اگر داعش است، اگر طالب است، اگر حکومت است، اگر مخالفین مسئله است، همیا کی را میکشن؟ اگر کشته میشه همو افغان بیچاری ماست، یا اگر کشته میشه انسان است در کل.
آقای مکمل هرچند در جریان صحبتهایش از حمایت دولت از کار آنان دلخور بود، اما با آن هم از مقامهای دولتی خواست تا دیوارهای بزرگ سمنتی را که در اطراف ساختمانهای مربوطهش گذاشته به تیم هنرسالار کمک کند تا دیوارها را نقاشی کنند و در کنار پیام رسانی به مردم ظاهر شهر نیز زیبا گردد. الیاس الفت یکی از نقاشان نهاد هنرسالار است.
نخست در کامپیوتر این تصاویر را دیزاین میکنیم، از طرف شب به واسطه کامپیوتر و پروژکتور آن را اسکیج میکنیم و بعد از آن پنسل کاری میکنیم و بعدا رنگ کار میکنیم. یک پیغام دوام دار است و دیگر اینکه ما در این دو شیوه داریم، یکی متن و دیگر تصویر است. کسانی که باسوادن هم میتوانند از این استفاده کنند و کسانی که بیسوادن هم میتوانند از این یک پیغام بگیرند.
محمد عمر، یکی دیگر از دیوارنگاران این گروه، گفت کار آنان از سوی مردم با استقبال زیاد مواجه شده است.
کسایی که حداقل اونور دای کار میبینه که شرایط میبینیم، خود تصویری که میبینه، همین خود تصویری که پیام که بر اونها میرسونه سر روحشون تاثیر میکنه. اگه اونور دال بمگذاری و کمکار ببینن، میتونن اول بتن به خود نیروهای امنیتی کمک بزرگ هسته.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت حکومت از این اقدامات که پیام برای آینده بهتر باشد حمایت میکند. صابر محمد سخنگوی این وزارت در صحبت با صدای آمریکا گفت:
بعضی پیام‌ها هستند که او برای جوانا و برای اندیشان بیشتر مثبت هستند. وزارت فرهنگ همین پیام‌ها را پشتیبانی میکنه و ستایش میکنه.
در همین حال برخی از باشندگان کابل نیز تاکید میکنند که این نقاشی‌ها در کنار پیام رسانی به زیبایی شهر نیز کمک میکند. گل محمد راننده موتر است. او گفت:
بیخی اون مقبول است، مردم بسیار متوجه میشده ای اگنی دیوار سبید باشه.
هنرسالار یا آرت لورد در مورد مبارزه با فساد اداری، مبارزه با ازدواج اجباری و زیر سن کودکان، جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی، تامین صلح و وحدت، تحسین و تقدیر از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، حمایت از حقوق کودکان و زنان و واکسین پولیو پیام رسانی می کند.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
پاکستان هفته گذشته ادعا کرد که یک طیاره بی سرنشین ایران را در ایالت بلوچستان سقوط داده است. وزارت خارجه پاکستان گفت که اردوی آن کشور این طیاره را به دلیل سقوط داد که طیاره علامت گذاری نشده بود و ایران معلومات قبلی در مورد پرواز آن را به مقام‌های پاکستانی نداده بود. این در حالی است که ایران بارها پاکستان را به پناه دادن به جدای طلبان سنی چون گروه جندالله متهم کرده است، اتهامی که پاکستان آن را رد می‌کند. صدای امریکا در مورد تأثیر این رویداد بر روابط بین اسلام آباد و تهران گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
پاکستان و ایران حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند که از دیر زمان شاهد فعالیت گسترده قاچاقچیان مواد مخدر، جدایی طلبان و شورشیان بوده است. بر اساس گزارش ها، تیاره بی سرنشین ایران روز سه‌شنبه هفته گذشته در بلوچستان پاکستان سقوط داده شد. ایالت خشونت زده ای که شورشیان و ملی گرایان در آن فعالیت داشته و حملاتشان را از آنجا در برابر منافع حکومت پاکستان و کشورهای همسایه انجام می دهند. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که نیروی هوایی آن کشور تیاره بی سرنشین ایرانی را به دلیل اینکه شناسایی نشد و حدود 3 تا 4 کیلومتر در خاک پاکستان داخل شده بود سقوط داد. زبیر اقبال تحلیلگر مسائل پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن میگوید که سقوط دادن تیاره بی سرنشین ایرانی توسط اردوی پاکستان بر روابط دو کشور تاثیر خوب نخواهد داشت.
جو بھی ہے یہ بڑی افسوسناک سی بات ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو خدشات دو در دو ملک
این یک وضعیت تاسف آور است، چون این وضعیت فقط سبب افزایش بی‌اعتمادی می شود که قبلا بین پاکستان و ایران موجود بود.
هرچند رسانه های ایرانی به نقل از رسانه های پاکستانی در مورد این رویداد گزارش دادند، اما حکومت ایران تا کنون درباره این رویداد واکنش نشان نداده است. ماه گذشته میلادی جیش العدل، یک گروه شورشی سنی ضد ایران، مسئولیت کشتن 10 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. تهران در واکنش به این حمله به اسلام آباد هشدار داد که اگر نیروهای امنیتی پاکستان پایگاه های جیش العدل را از بین نبرند، ایران خود در داخل خاک پاکستان علیه شورشیان سنی اقدام خواهد کرد. به تعقیب آن، ایران و پاکستان یک کمیسیون مشترک برای تامین امنیت مرز مشترکشان و مبارزه علیه شورشگری ایجاد کردند. ایران پس از کشته شدن مرزبانان آن کشور به دست شورشیان جیش العدل، تدابیر امنیتی در امتداد مرز خود با پاکستان را افزایش داد و اکنون از تیاره‌های بی‌سرنشین برای نظارت بر این مرز استفاده می‌کند. بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی مستقر در مالتا، میگوید که نیروهای هوایی و فضایی مربوط به سپاه پاسداران ایران در بسیاری موارد از نسل اول تیاره‌های بی‌سرنشین برای ردیابی قاچاقچیان مواد مخدر و شورشیان وابسته به جیش العدل کار می‌گیرند. پاکستان با پیوستن به ائتلاف 39 کشور اسلامی برای مبارزه با دهشت افغانی که با ابتکار عربستان سعودی رقیب ایران ایجاد شد، خشم مقام‌های ایرانی را برانگیخته است. جنرال راحیل شریف، لوی درستیز پیشین پاکستان، به حیث قمندان عمومی این ائتلاف نامزد شده است. ائتلافی که ایران آن را اقدام علیه خود می‌پندارد. بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی مستقر در مالتا، می‌گوید که پاکستان در گذشته در پیوند به پروازهای تیاره‌های بی‌سرنشین ایران مشکل نداشت. با گفته او، سقوط دادن تیاره ایرانی ها توسط اردوی پاکستان ممکن تلاش باشد تا اسلام آباد وفاداری خود را به ریاض به اثبات برساند. اما زبیر اقبال، تحلیلگر مسائل پاکستان در انستیتوت شرق میانه در واشنگتن، میگوید که ممکن تیاره بی سرنشین ایرانی ها اشتباهاً وارد خاک پاکستان شده باشد.
در منطقه تشنج جو به افزایش بوده و همه کشورها می خواهند تا توانایی های استخباراتی خود را افزایش دهند.
در این حال، پاکستان تلاش کرده است تا در بحران اخیر که بین عربستان سعودی و قطر ایجاد شده است، بی‌طرف باقی بماند و حتی تلاش ناموفقانه کرد که بین دو کشور میانجیگری کند.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محمد آلتن با لهجه غلیظ مردم تیرول اتریش کاملا یک فرد بومی آن ایالت کوهستانی به نظر می رسد. اما نه تنها، این کارمند کمپ تفریحی برای ورزشکاران اسکی که ده ها سال پیش به ساحه نقل مکان کرده، بلکه صدها ترک اتریشی دیگر شاید تابعیت کشور میزبان خود را از دست بدهند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از حفیظ آصفی میشنوید.
مشکلی که آلتین با آن مواجه است به یک شکل نتیجه برداشت اتریش از ترکا است که در جمع یکی از بزرگترین گروه های مهاجر در آن کشور محسوب می شوند. اتریشی ها از آغاز مسکنگزینی ترکا در کشورشان از جذب آنان به جوامع خود امتناع ورزیدند. به نظر می رسد حراس اروپایی ها از اینکه مهاجران تهدیدی در بقای ارزش های اروپایی هستند این مشکل را ایجاد کرده است. قانون جدید منع قرار دادن تابعیت دوگانه در اتریش و مکلف ساختن شهروندان جدید اتریشی برای تسلیمی پاسپورت های قدیمیشان بعد از قبولی تابعیت آن کشور شاید باعث اذیت افراد گردد. یکی از کسانی که حال در موقف نامعلوم قرار گرفته است محمد آلتین است. این باشنده قریه ایروالد که 50 سال عمر دارد در تلاش های خود برای فسخ تابعیت ترکیش ناکام شده است. آلتین می گوید مقام های ترکی تابعیت او را فسخ نکردند و مقام ها در ولایت تبرول اسناد را که او برای اثبات ادعای خود ارائه کرده است رد کرده اند. مقام ها در ولایت تیرول می گویند طی چند سال اخیر تابعیت اتریشی حدود 30 نفر همساله به خاطر داشتن پاسپورت های ترکیه از آنان سلب شده است. همچون تخطی ها به صورت تصادفی روشن شده است، به این دلیل سیاستمداران اتریشی تلاش دارند که سیستم های منظم برای شناسایی همچون افراد ایجاد شود. طرفداران سرکوبی افراد دارای دو تابعیت نتایج نظرپرسی های ماه اپریل ترکیه را به عنوان دستاویز استفاده کرده می گویند که نظریات نشان می دهد که اکثر ترکا مفکوره های دموکراتیک کشورهای اروپایی را رد می کنند. نتایج نظرپرسی صلاحیت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را بیشتر ساخته است. اکثر ترکای مقیم اتریش در این نظرپرسی سهم گرفتند. یکی از کسانی که در این رایدهی به تاریخ 3 ماه اپریل سال جاری در کنسولگری ترکیه در شهر ویانا اشتراک کرده بود، فلیز بود که تابعیت ترکیه را دارد اما در اتریش زندگی می کند. او با دادن قدرت بیشتر به اردوغان مخالف است.
Ich denke, das ist nicht gut. Deswegen habe ich nein gesagt. Ich möchte nicht Schariat. Ja, und
فکر نکنم این درست باشد. من رأی منفی دادم زیرا نمیخواهم قوانین شرعی در ترکیه نافذ گردد. من کشورم را دوست دارم، به همین علت برای آینده ترکیه رأی منفی دادم.
شعبه اتریش حزب عدالت و انکشاف اردوغان نشان میدهد که 45% از رأی دهندگان ترکی واجد شرایط در اتریش در انتخابات پارلمانی سال 2015 ترکیه سهم گرفته بیش از 48,000 رأی را به صندوق ها افگنده بودند. این ارقام نشان میدهد که 106,000 باشنده اتریش که سنشان بالاتر از 18 سال است تابعیت ترکیه را دارند. اما آمار حکومت اتریش نشان می‌دهد که 93,000 ترکی تابعیت اتریش را دارند که به این حساب 13,000 نفر بدون آگاهی حکومت اتریش هنوز هم پاسپورت‌های ترکی خود را نگه داشتند. یکی از استثناها در این قانون اطفال است که یکی از والدین آنان اتریشی و دیگر تابع کدام کشور دیگر باشد. در آن صورت کودک می‌تواند دو تابعیت داشته باشد. یک مقام حزب چپگرای اتریش میگوید فهرست سری از اسامی 100,000 ترک مقیم اتریش را دارد که در نظرپرسی ماه اپریل ترکیه رأی داده بودند. او گفت که این فهرست را غرض مقایسه با ترکایی که پاسپورت اتریشی دارند به حکومت خواهد سپرد. تحلیلگران میگویند مظاهرات وسیع با بزرگ ترکای مقیم اتریش به طرفداری از اردوغان بعد از کودتای ناکام سال قبل در ترکیه احساسات ضد مهاجران به ویژه علیه ترکا را در اتریش تحریک کرده باعث تقویت و پیروزی احزاب ضد مهاجران در آن کشور شده است.
برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشرات دارد. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.
موسیقی